اومد این طرف و شد. میگه مهدی میراشرافی خب جزء کسانی بود که خیلی کار میدانی کرده بود برای کودتا و اولین کسی بود که آمد در رادیو به اصطلاح اون بیانیه رو خوند و معلوم شد که بالاخره دولت سقوط کرده. اینها میگه مهدی میراشرافی وقتی که منو دید که من آمدم باشگاه افسران به اصطلاح اشخاصی که برای وزارت دعوت میشدن میامدن، میراشرافی پرید جلو آن گفت تو چرا آمدی اینجا؟ سر میگه یه چیزی هم به ما گفت و بعد میگه من برگشتم بهش گفتم که آقای میراشرافی شما رو برای چاقوکشی میخوان، منو برای وزارت میخوان، منو برای وزارت دعوت کردن، شما چاقوکشی تو کردی؟ حالا برو مزد چاقوکشی تو بگیر، من آمدم برای وزارت. ببینید واقعیت اینه که این طور نیست که هیچ کدام از دولت‌های غربی در پس ذهن اونها به هیچ وجه اینطوری نیست که فردا بیان به صلاح عنصر عجیب غریبی که آشفتگی فراوانی در کشور خودش ایجاد کرده و علیه ملت خودش اقدام کرده بخواهن به او اعتماد بکنن و به صلاح به او قدرت سیاسی بدن و یا حتی او رو شریک قدرت سیاسی در ایران بکنن.
خب نگاهی به این نشست اخیر هم بیشتر داشته باشیم. هدف از این نشست چی بوده و هدف از حضور مقامات ارشد اتحادیه اروپا در این نشست رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید یک واقعیت وجود داره و اون واقعیت اینه که در ایران علارغم مشکل کرونا، علارغم همه تلاشی که برای کمرنگ کردن انتخابات صورت گرفت، مردم ما باز به میدان آمدن و نوعی وحدت رویه سیاسی در جریان نیروهای انقلاب در کشور شکل گرفته
و در مسیر ضد انقلاب قرار نگرفته
و در مسیر عناصر متمایل به ضد انقلاب و یا اونهایی که بالاخره به نوعی کاتالوزی رو به اصطلاح مشترک با جریان‌های ضد انقلابی هستن در مسیر اونها قرار نگرفته و خب این خیلی ها رو ترسونده، چون این وحدت رویه و وحدت قوا قطعا تمرکز ایجاد خواهد کرد، قطعا بسیاری از مشکلاتی که شاید ناشی از عدم فهم متقابل یا رقابت سیاسی و یا اختلافات داخلی بوده باشه رو ترسونده، اونها رو به اصطلاح از اون عبور میکنه. ضمن این که رویه بسیار درستی که جناب آقای رئیس جمهور منتخب آقای رئیسی گرفتن در به اصطلاح ایجاد یک روند آشتی ملی و دوستی ملی و گفتگوهای متقابلی که حداقل تا اینجا ما شاهد اون هستیم که داره اتفاق میفته، خوشبینی که در جامعه اتفاق افتاده، این روند برای غربی ها و خب سازمان و سایر حلقه های متصل به اینها، چه وابستگان به رژیم صهیونیستی چه وابستگان به سرمایه‌داری جهانی، برای اینها خب نگران کننده است و این واقعیت داره. لذا شما می‌بینید که همه این دولت ها که تا الان فکر می‌کردن می‌شود به اصطلاح نوعی اقناع ایجاد کرد که به اصطلاح پذیرش شرایط غرب ممکن است به آسایش و رفاه منتهی بشه، پذیرش شرایط غرب ممکن است به اصطلاح رفع تحریم و مشکلات منتهی بشه، ما جریانی که در ایران این رو باور کرده بود، قبول کرده بود و به جامعه قبولانده بود که می شود از طریق ایجاد دوستی با این شبکه سیاسی حاکم بر غرب می شود مشکلات رو حل کرد، این امتحان خودش رو پس داد. حالا چه خوشبینانه چه بدبینانه، چه بگوییم که از سر به صلاح حسن نیت و یا هر شکل دیگری بخوایم اون رو تعریف کنیم، جای اون اینجا نیست، نه این نتیجه نداد. همچنان که شما در دوره قاجار هم میبینید اونهایی که فکر میکردن که به صلاح با استفاده از به صلاح حضور غرب و به صلاح دعوت اونها و استفاده از دانش و تکنولوژی اونها بتونن به پیشرفت برسن، که اون دوره هم تحقق پیدا نکرد. لذا ما هم زمان از دست دادیم، هم فرصت از دست دادیم، هم حتی قدرت کشورمون هم در اون دوره از دست رفت، تا اینکه نهایتا حتی به یه ایده به اونجا رسیدن که بیان اصلا ما رو تحت الحمایه غرب بکنن در قرارداد 1919 و اصلا کشور حذف میشد به لحاظ فیزیک سیاسی و فیزیک جغرافیش، میشد جزء به اصطلاح حوزه قدرت امپریالیسم انگلستان. واقعیتی که الان شکل گرفت، جریان متقاعد به انقلاب به وحدت رویه در مدیریت سیاسی کشور رسید و خب با توجه به پتانسیلی که الان به وجود آمد، خواه نخواه بخش زیادی از اون چه که غرب تا اینجا تلاش کرده اون رو از دست خواهد داد و تلاش جریان انقلابی برای اصلاح امور، برای به اصطلاح کنترل فساد میتونه بهتر نتیجه بده. ضمنی که معتقدم که اون حدی هم که الان در اتفاق میفته بسیار کمی و بسیار بیشتر میتونه باشه و گستردگی و عمق بیشتری باید پیدا کنه. یعنی بحران شکل گرفته در بدنه جامعه بحران کمی نیست، خصوصا بحران بدگمانی و ناراحتی و انگاره‌های منفی که در جامعه شکل گرفت، باید این بحران به انگاره مثبت و خوشبینی و واقع نگاه مثبت با آینده باید تبدیل بشه. لذا در این وضعیت برای قدرت‌های غربی که حالا در منطقه دست بر قضا شما شاهدین هستید که تندروترین دشمن مسلح ایران و دریده ترین دشمن ایران یعنی نتانیاهو در اسرائیل سقوط کرد، بدنام هم سقوط کرد، شکست خورده سقوط کرد، یعنی به صورت عادی هم سقوط نکرد. این یک واقعیتیه. ضمن این که اسرائیل در برابر یکی دوتا گروه کوچک در غزه شکست جدی خورد و به راحتی الان گروه های فلسطینی میتوانند در داخل اسرائیل منطقه پرواز ممنوع درست کنند، یعنی اگر یک سازمانی اراده بکند فرودگاه های اسرائیل رو به نحوی ناامن بکنه که اجازه پرواز به هواپیماهای اسرائیلی نده، میتواند اسرائیل در داخل خودش گرفتار به اصطلاح بحران اساسی بکنه. این یک طرف. از طرفی دولت عربستان در یمن دچار بحران جدی شده، اونجا هم به نتیجه نرسید. در مقابله با داعش جریان مقاومت به پیروزی کامل و قطعی رسید و هسته قدرت به اصطلاح فداکاری در بین نیروهای انقلابی در منطقه در اوج خودش هست، یک به لحاظ تعداد نیرو، به لحاظ به اصطلاح کیفیت و به اصطلاح اون فضا و فکر فداکاری و بعد به لحاظ دانش و تکنولوژی. در این وضعیت ما شاهد این خواهیم بود بعد از این ما یک فضای رسانه‌ای گسترده‌ای در مباحث حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی خواهیم داشت و دولت‌های غربی تلاش خواهند کرد که از طریق این بلندگوهای داخلی و خارجی خودشون به نحوی به سمت نوعی رفتار مشروعیت زدا و تبلیغات مشروعیت زدایانه پیش برن. ادعاهایی در مورد بحث حقوق بشر، ادعاهایی در مورد به اصطلاح مسائل مربوط به نوع مقابله با منافقین و نوع مقابله با قدرت‌های منطقه‌ای و سایر مسائل دیگر که فکر می‌کنم که آگاهی و عمق مطالعاتی بیشتری رو میطلبه. من همینجا از این تریبون به طور جدی عرض میکنم خدمت دوستان و مدیریت سیاسی کشور که باید در این سالها به سمت نیروهای دانشمندتر در حوزه فکر و فرهنگ کشور بروند. ما یک گلمندی عمیقی داریم که به دلیل حضور مهندسان بدون کارخانه در مدیریت فرهنگی کشور و بعضی از دوستان روحانی بدون منبر و مدرسه، و بعد کسی که بالاخره شغلی پیدا نکرد آمد شد مدیر فرهنگی، اینها چون نتونستن پاسخ بدن و چون نتوانستن نیروهای اصلی جریان انقلاب و بدنه فکری اون رو جذب بکنن، بخش وسیعی از این تفکر سفسطه‌ای در کشور رواج و گسترش پیدا کرد. من شاید به اصطلاح 10 سالی بشه در مصاحبه با یکی از این مطبوعات چیز اونجا گفتم که سازمان مجاهد انقلاب بعد از این وارد دنیای روایت خواهد شد، وارد فضای تاریخ نگاری خواهد شد. و خب چند سال بعد این اتفاق افتاد. ما بعد از این به اصطلاح بحران‌هایی که به اصطلاح توی اون ساختار سفسطه سازی در نظام فکر جامعه هست، این الان سالهاست مجبورم خودم اینجا اونجا میرم، این کلاس اون کلاس برای این استاد، برای اون دانشجو، برای اینجا میرم درس میگم. خیلی از دوستان ما هم این کار رو میکنن، اما متاسفانه مدیریت فرهنگی در کشور، چه در وزارت ارشاد، چه در سازمان تبلیغات، چه در با همه اینها من همکاری دارم ها، چه در مثلا نهادهای دیگر، متاسفانه خیلی درک عمیقی از این مسئله نداره.
اومدن 2 دقیقه فرصت داریم، چه باید کرد برای همین لذا موضوعی که بیان کردیم؟
معتقدم که ما در فضای فکری سفسطه زده‌ای که در کشور اتفاق افتاد، واقعا به طور جدی باید بریم سراغ اندیشمندان جدی تری و به اضافه تربیت استاد به معنای واقعی کلمه، نه به اصطلاح استاد به معنای مدرس. لذا خیلی سر این قصه خود ما هم تلاش کردیم، حالا چه در دانشگاه معارف اسلامی جای دیگه اینها، که ما الان در کشور نیاز 1 پیدا کردن این اساتید، استادی که کار کردن، سالها زحمت کشیدن، رسانه ندارن، اهل لابی نیستن، اهل به اصطلاح تماس گرفتن های چیز نیستن. من طی دوره‌های اخیر این مقدار میبینم که گاهی وقتا مثلا چه لابی های عجیب غریبی میشه، چه به اصطلاح بعضی از دوستانی که ظرفیت های حداقلی دارن، این ظرفیت های حداقلی مثلا به یک تومنشون مثلا 50 تومن داره فروخته میشه، اینها این فضا رو میبینم. ما باید، یعنی جریان انقلاب باید توجه بکنه که نه زمان برای به اصطلاح نوچه پروری داریم، نه زمان برای اشتباهات فکری و فرهنگی داریم، نه زمان برای این داریم که بخوایم بگوییم که بالاخره این کار رو واگذار کنیم. ما نیاز
عمومی که باید
به نیاز بسیار جدی به وحدت و هماهنگی در فکر و در واقع ساماندهی کارهای فکری در جامعه داریم، در تعمیق این کار به اصطلاح این حوزه ها داریم. چون فقط خطر و به اصطلاح فعالیت فقط منافقین نیستن، منافقین بخشی از این مجموعه هستن. شما عناصر صهیونیسم، عناصر به اصطلاح از سنتگراهای به اصطلاح فکری مختلف، حالا چه سلطنت طلبها، چه سنتگراهای طیفهای مختلفی که نوعی ناسیونالیسم به اصطلاح باستانگرا رو در ایران پی گرفتن و یا شکل‌های دیگری که در کشور وجود داره، با همه اینها به نوعی مواجهه داریم. ضمن اینکه این مواجهه قابل فهمه، قابل آموزشه، قابل درکه، ولی به دلیل اینکه واقعا معتقدم که بخش وسیعی از مدیریت فرهنگی در کشور درک عمیقی از این مسئله نداشت، بسیاری از این سوالات ناشناخته موند، بسیاری از این پاسخ‌ها ناگفته موند، در حالی که بسیار آسان و شدنی هست و ما ضرورت داره که یک دوره سقراط‌گونه سفسطه زدائی بکنیم در ایران.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر توکلی از همراهی جناب عالی، خستتون کردیم، متشکر از حضوری، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. جا داره که در این برنامه، در پایین برنامه، یاد و خاطره همه شهدای ترور رو گرامی بداریم که عرض کردم در ابتدای برنامه، این روزها یادآور خاطرات تلخ تابستان سال 60 است. یاد خاطره 17,000 شهید ترور رو گرامی می‌داریم. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
18:46 اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشون رو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
مثل صحرای صبور بیکران زیر سقف نیلی این آسمان، مثل کوهی روبروی موج رخوت سر بلند، مثل صحرای صبور بیکران زیر سقف نیلی این آسمان. فرصت سبز بهاری بودنه، با هجوم تیرگی در قاب یأس شوق آواز قناری بودنه، به سوزن تفعلی به خواب ترانه رهایی، طلوع آفتاب شب از دریچه بارد بگو سحر به تابه، شب از دریچه بارد بگو سحر به تابه.
در فصل تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرف جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشوند.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای برق بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشین تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه کاربردی اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.